یه بدنساز تازه کار شوق زده از فروشگاه مکمل بیرون میاد. یه قوطی کراتین مونوهیدرات توی دستشه. میره باشگاه. میذارتش توی کمد. اما قبل از اینکه تمرین کنه یکی از بچهای باشگاه با لحن خاصی میگه:
دادا کراتین میزنی؟ نزن بابا، کلیهاتو داغون میکنه. ریزش مو هم میگیری تازه. ورم هم میاره. من هر موقع کراتین خوردم ورم کردم بابا. اصلا به نظرم خیلی به درد نمیخوره.
همون لحظه یه نفر ناآگاه دیگه هم میگه:
داداش کراتین مال حرفه‌ای‌هاست، نه واسه توی که هنوز اول راهی. اصلا کی گفته به تو کراتین مصرف کنی؟
و این قصه هر روز تو هزاران باشگاه تکرار میشه. کراتین شاید محبوب ترین مکمل ورزشی دنیاست، اما همزمان خیلی بد فهمیده و درک شد. شایعاتی که دربارش هست بیشتر از فکت‌های علمیه و اینجاست که باید بریم به سراغ علم.
سلام، من یاسین لک هستم، میزبان شما در پادکست دمبل. امروز تو اپیزود 21 میخوایم بریم سراغ بررسی دقیق‌ترین و کامل‌ترین مقاله‌ای که تا حالا درباره باورهای غلط درباره کراتین منتشر شده. مطالعه و ریویوی از خوز آنتونیو و همکارانش در سال 2025 که سعی کرده با پشتوانه چند دهه پژوهش علمی به شکل روشن در مورد کراتین جواب بده. چه چیزایی در مورد کراتین واقعا درسته و کدوم فقط تکرار شایعه هایی هستن که هیچ سندیت علمی ندارن.
همه ما ها گاه و بیگاه به دنبال دستگاه و وسایلی هستیم که بتونیم به خوبی باهاش تمرین کنیم. شرکت بازرگانی وزنه با تولید دستگاه های بسیار خوب و با کیفیت در حوزه بدنسازی و آمادگی جسمانی به شما کمک میکنه که به اهداف خاص ورزشی خودتون دست پیدا بکنید.
خب بریم ببینیم تو دنیای کراتین چه خبره، چه شایعه هایی وجود داره. من سعی کردم تیتروار هر شایعه‌ای رو مورد بررسی قرار بدم. باور اول، شنیدید احتمالاً کراتین باعث ریزش مو میشه. این یکی از پررنگ‌ترین ترس‌ها در مورد کراتینه، مخصوصاً برای مردایی که مستعد تاسی هستن یا تو خانواده‌شون سابقه ریزش مو دارن. بذار اول بررسی کنیم که این ترس از کجا نشأت میگیره. از یه مطالعه تو سال 2009 روی 20 تا بازیکن راگبی توی آفریقای جنوبی، نتیجه چی بود؟ افزایش سطح دیهیدروتستوسترون تو خون بعد از 21 روز مصرف کراتین. موردی که وجود داره و من بارها راجع بهش صحبت کردم اینه که تو این مطالعه به شدت در واقع مهم بود که ریزش مو مورد بررسی قرار بگیره، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و فقط تغییرات DHT طی 3 هفته مورد بررسی قرار گرفته بوده که این مورد در واقع نمیتونه پیشبینی کننده دقیق ریزش مو باشه. مورد بعدی این که سطح DHT به میزان بالا و زیادی افزایش پیدا نکرده بود. یعنی ترس ما زمانیه که DHT خیلی بالا بره، اون موقع شاید یه احتمالاتی بتونیم در این زمینه بدیم و در واقع این سطح DHT در محدوده نرمال خودش قرار داشت در شرکت کننده هایی که در اون مطالعه شرکت کرده بودن. ریزش مو تحت تاثیر ژنتیک، گیرنده های هورمونی، آنزیم 5 آلفا ردوکتاز و عوامل محیطیه، نه فقط DHT. توی مقاله خوز آنتونیو این مطالعه دقیقاً بررسی شده و گفته میشه این تنها مطالعه‌ایه که تا امروز در خصوص رابطه بین کراتین و افزایش DHT بررسی شده و از اون موقع تا حالا هیچ مطالعه‌ای نه اون نتایج رو تکرار کرده نه نشون داده که کراتین باعث ریزش مو میشه. و نویسنده‌ها تأکید میکنن که شواهد کافی برای این ادعا وجود نداره و شایعه این که کراتین باعث تاسی یا ریزش مو و در واقع ریزش الگوی مردانه در آقایان میشه وجود نداره و یک شایعه است. اما یه لحظه دست نگه دارید، میخوام راجع به یه چیز جذاب صحبت کنم که البته شاید تو اپیزودهای بعدی به طور مفصل راجع به صحبت کنم. امسال تیم ما با همکاری خوز آنتونیو، گرانت اینزلی و اسکات فوربز یه مطالعه انجام دادیم در مورد ارتباط ریزش مو و کراتین. خب خدا رو شکر ما تونستیم در واقع این همکاری رو با مرکز تحقیقات پوست دانشگاه شهید بهشتی انجام بدیم و نتایج مطالعه ما به طور کلی نشون میداد که نه دی‌اچ‌دی افزایش پیدا کرده و نه ریزش مو در شرکت کننده های مرد با سابقه تمرین دچار افزایش شده. حالا بعدا در مورد مطالعه خودمون مفصلا صحبت میکنم، اما بدونید که این مطالعه رو تیم ما انجام دادن و به این نتایج رسیدن.
سوال همیشگی که سالها در بحث مربیگری باهاش مواجه بودم اینه که مکمل مطمئن و قابل اعتماد رو از کجا تهیه کنیم؟ آیا داروخانه ها و مکمل های داروخانه ای مکمل های قابل اعتمادی هستن یا نه؟ شرکت توسعه سبز به عنوان نماینده رسمی شرکت بی پی آی آمریکا وارد کننده محصولات این برند معروف آمریکاییه. محصولات شرکت بی پی آی تحت نظر وزارت بهداشت و با لیبل وزارت بهداشت در داروخانه های سراسر کشور قابل تهیه و استفاده است. پس میتونید با خیال راحت با مصرف این مکمل ها به اهداف ورزشی خودتون نزدیکتر بشید.
شایعه بعدی در مورد ارتباط کراتین و کلیه است. باید به این سوال پاسخ بدیم، آیا کراتین برای کلیه ها خطرناکه یا نه؟ یکی از شایع‌ترین ترسایی که موقع مصرف کراتین شنیده میشه اینه که کراتین کلیه ها رو خراب میکنه. این باور سالهاست که تکرار میشه ولی پایه علمی محکمی نداره. بازم ریشه داره این شایعه. ریشش و این ترسش از کجاست؟ وقتی کراتین وارد بدن میشه، بخشی از اون به صورت طبیعی به کراتینین تبدیل میشه، ماده‌ای که از طریق کلیه دفع میشه و اغلب به عنوان مارکر عملکرد کلیه تو آزمایش خون اندازه‌گیری میشه. حالا نکته مهم اینه، افزایش کراتینین لزوماً نشونه آسیب به کلیه نیست. برای مثال بگم، وقتی کسی مکمل کراتین مصرف کنه، سطح کراتینین خونش ممکنه بالا بره، اما این بالا رفتن به خاطر اختلال کلیوی نیست، بلکه صرفاً نشونه افزایش مصرف کراتینه که متابولیزه شده. در واقع بدن داره کراتین رو استفاده میکنه و خروجی اون کراتینه که طبیعیه که بالاتر نشون بده. علاوه بر این باید بدونیم که کراتینین تنها مارکر عملکرد کلیه هم نیست. اما چه مارکرهای دیگه‌ای که دقیق‌ترن رو میتونیم به عنوان در واقع مارکرهای مناسب برای ارزیابی عملکرد کلیه به کار ببریم تو آزمایش بررسیشون کنیم؟ من چند تاشو همینطوری تیتروار میگم: eGFR یا شاخص اصلی تصفیه کلیوی، BUN یا سطح نیتروژن اوره خون، آلبومین ادرار یا پروتئین ادرار برای بررسی نشتی کلیوی، و در نهایت سیستاتین C که مارکری دقیق تر از کراتینه که کمتر هم وابسته به توده عضلانیه. یعنی اگه فقط کراتین رو نگاه کنیم، مخصوصا تو کسی که بدنسازه یا رژیم پرپروتئین داره، ممکنه خب نتایج مطالعه، نتایج آزمایشمون گمراه کننده باشه. مطالعه خوزه آنتونیو موضوع رو کاملا روشن میکنه. در مطالعات بلند مدت و متعدد حتی تو دوزای بالاتر هیچ شواهد در واقع قوی از آسیب کلیوی در افراد سالم دیده نشده. از ورزشکاران مقاومتی بگیریم تا سالمندان، مصرف کراتین باعث اختلال تو عملکرد کلیه ها نشده. تنها کسایی که ممکنه نیاز به مشورت پزشکی داشته باشن افرادی هستن که از قبل دچار بیماری‌های کلیوی هستن یا اختلال عملکرد کلیه دارن. حتما باید با احتیاط مصرف کنن کراتین رو و دقت نظر داشته باشن روی موضوع. و حتی در بعضی مطالعات روی این گروه‌ها هم نشونه‌های واضحی از آسیب دیده نشده، ولی خب توصیه و احتیاطیه که حتما باید با پزشک مشورت کنید اگر مشکل کلیوی دارید. نتیجه چی شد؟ توی افراد سالم مصرف کراتین در دوزهای رایج مثل 3 تا 5 گرم که حالا اسکوپای رایج کراتینه کاملا بی خطره. افزایش سطح کراتینین اگه بدون علامت و بدون تغییر در مارکرهای دیگه باشه، صرفا یه پدیده فیزیولوژیک و طبیعیه و جای نگرانی نداریم و آسیبی به کلیه‌مون نخواهیم زد. اما بریم سراغ باور سوم. کراتین فقط آب میاره و حجمش واقعی نیست. یعنی چی؟ یعنی اون احتباس آب، اون ورمی که به وجود میاد، آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه؟ این یکی از اون حرفاست که از همون اولین روزای ورود کراتین به بازار مکملا مثل سایه دنبالش بودن. یه جمله کلاسیک که هنوزم تو باشگاه‌ها شنیده میشه. کراتین که بابا پف میده، اصلا حجم الکیه، اصلا فایده نداره. اما بذارین دقیق تر بررسیش کنیم. بله، تو هفته های اول شروع مصرف کراتین خیلی ها تجربه در واقع افزایش وزن دارن، معمولا بین 0.5 تا 2 کیلوگرم، و بیشتر این افزایش ناشی از چیه؟ از احتباس آب داخل سلول عضلانیه. ببینید تأکید میکنم، داخل سلول عضلانی، نه بیرون سلول. حالا نکته کجاست؟ این آب توی فضای بین سلولی، یعنی بین پوست و عضل ذخیره نمیشه، میره تو خود سلول عضلانی. بله دقیقا داخل فیبرای عضلانی میره، یعنی جایی که رشد واقعی اتفاق میفته، و این اتفاق یه پیام خیلی مهم برای سلول عضلانی داره. سلول پر از آب مساوی است با محیط آنابولیکی مثبت‌تر، بهتر، عضله حالش بهتر میشه برای رشد. به عبارت دیگه اگه بخوایم بگیم، وقتی سلول عضله پر از آب میشه به بدن سیگنال میده که شرایط برای رشد و سنتز پروتئین فراهمه. در واقع این احتباس آب خودش بخشی از مکانیزم های آنابولیک تحریک رشد عضله محسوب میشه. توی مقاله خوزه آنتونیو به وضوح گفته شده که احتباس آب داخل عضله پدیده فیزیولوژیک و مثبت در پاسخ به کراتینه و بخشی از سازوکار سازگاری آنابولیکه، نه یه عارضه یا فریب ظاهری. حالا اگه فقط افزایش آب بود میشد گفت که بله حجم واقعی نیست، اما نکته مهم اینه که دو ده ها مطالعه کنترل شده اومدن دیدن که مصرف کراتین منجر به افزایش واقعی توی توده بدون چربی، همون فت فری مس شده، قطر عضله و قدرت عضلانی رو هم افزایش داده. یعنی چی؟ یعنی جدا از افزایش وزن اولیه، با ادامه مصرف کراتین عضله نه تنها بزرگتر شده بلکه قوی تر هم شده، و هیچ رای برای توجیه افزایش در اسکات، ددلیف یا پرستینه با پف وجود نداره. افزایش قدرت یعنی افزایش عملکرد واقعی عضله. در واقع توی مقاله اشاره شده که حتی توی شرایط بدون ترمیم مقاومتی کراتین میتونه به حفظ توده عضلانی کمک کنه، و وقتی با تمرین ترکیب بشه اثرش دوچندان میشه. پس اگه کسی هنوز میگه کراتین پف میاره، ورم میاره، یا من میخورم ورم میکنم، یعنی هنوز فرق بین احتباس آب درون سلولی با ورم بین پوستی رو نمیدونه، و بهتره یه نگاهی به تحقیقات منتشر شده تو 20 سال اخیر بندازه. خلاصه کنم این بخش رو، آره کراتین باعث افزایش آب میشه، ولی اون آب دقیقا توی عضله ذخیره میشه نه زیر پوست. همون آب در واقع شرایط رشد عضله رو فراهم میکنه، و در کنار اون افزایش واقعی در توده عضلانی، قدرت و عملکرد به وضوح مشاهده شده. پس حجم کراتینی که مصرف میکنیم هم ظاهری هم کاربردی، هم عضله بهت میده هم قدرتش رو بهت میده. بریم سراغ باور چهارم. شنیدید که میان کراتین فقط برای حرفه‌ای است. همین اول اجازه بدید اما گربه رو دم حجله بکشیم. به اصطلاح کراتین خواص زیادی داره که من فرصت نمی کنم اینجا راجبه صحبت کنم، چه از نظر بحث در واقع عملکرد مغز، چه از نظر بحث کیفیت خواب. دارن روش کار میکنن، البته دوزای مقدار بالاست و دوزای بالاتر وقتی مصرف بشه این اثراتش دیده میشه. پس افراد عادی هم احتمالا میتونن مصرفش کنن و هیچ مشکلی نداریم، منباب این که بگیم فقط برای حرفه‌ای است. حالا بذارید به این باور پاسخ بدیم که آقا واقعا کراتین برای حرفه‌ای است یا افراد عادی هم میتونن مصرفش کنن. یکی از رایج‌ترین تصورات در واقع اشتباه اینه که کراتین فقط مال بدنسازای حرفه‌ایه، اونایی که سالا تمرین کردن، بدن خوش دارن، مسابقه میدن یا زیر نور صحنه فیگور میگیرن. اما این تصور بیشتر از اینکه علمی باشه نتیجه ذهنیت باشگاهیه. تو این ریویو به روشنی گفته شده که کراتین نه تنها برای حرفه‌ای‌ها بلکه برای طیف وسیعی از افراد موثره. از کسی که تازه برنامه تمرین رو شروع کرده تا سالمندانی که نگران تحلیل عضله و کاهش عملکرد حرکتیشون هستن. اگرچه که سن بره بالا اثرات کراتین هم در واقع کاهش پیدا میکنه، ولی باز هم مصرفش منعی برای این گروه سنی نداره. حالا چرا برای همه افراد مناسبه؟ چون کراتین با یه مکانیزم ساده اما قوی عمل میکنه. در واقع میاد افزایش ذخایر فسفوکراتین در عضله رو منجر میشه، انرژی بیشتر میده برای تمرینات کوتاه و شدید، توان بالاتر به ما میده در اجرا و در تمرینات، و در واقع میتونیم فشار تمرینی بیشتری رو اعمال بکنیم و احتمالاً در آینده و در بلند مدت رشد و قدرت بیشتر از انرژی رو کسب کنیم. و این مکانیزم به سن، سطح تمرین یا حرفه‌ای بودن وابسته نیست. هر بدنی که عضله داره میتونه از کراتین بهره ببره. تو مقاله‌ای که میخوندم با این مضمون اومده، در واقع این جمله رو به ما گفته، افراد مبتدی هم از مکمل کراتین سود میبرن، نه فقط در افزایش قدرت بلکه در رشد عضله و بهبود ترکیب بدنی نسبت به تمرین تنها. یعنی چی؟ یعنی اگر دو نفر تازه کار رو با هم مقایسه کنیم، یکی فقط تمرین کنه، یکی دیگه کراتین و تمرین رو همراه خودش داشته باشه، اون دومی نه تنها احتمالاً وزنه بیشتری میزنه بلکه عضله بیشتری هم به دست میاره. در واقع کراتین میتونه به شروع موفق‌تر تو مسیر تمرینی کمک کنه، مخصوصاً تو اون روزهای اول که بدن هنوز دنبال سازگاریه. حالا بریم سراغ گروهی که شاید اصلا فکر نکنن به کراتین نیاز دارن. کیا؟ سالمندا. جامعه ما هم داره میره به سمت سالمندی البته، و به شدت مهمه که این موضوع رو در واقع جا بندازیم براشون. با بالا رفتن سن، روند طبیعی بدن اینه که توده عضله کم میشه، بهش چی میگیم؟ سارکوپنیا یا سارکوپنی. و این کاهش عضله باعث اختلال تو حرکت میشه، ضعف، کیفیت زندگی میاد پایین، افزایش ریسک زمین خوردن بالا میره، شکستگی‌های استخوانی به خاطر پوکی استخوان و سایر موارد. تو مقاله اشاره شده که کراتین در افراد سالمند میتونه باعث بهبود عملکرد فیزیکی، افزایش قدرت پا، افزایش توده‌ای بدون چربی و حتی بهبود توان شناختی بشه. بحث کاگنیشن رو عرض کردم، مخصوصا وقتی با تمرین مقاومتی هم همراه بشه. و حتی بعضی مطالعات نشون دادن که سالمندان بدون تمرین هم با مصرف کراتین در کنار رژیم غذایی نرمال سطح عملکردشون رو بهتر حفظ کردن. پس دیگه بحث این نیست که کراتین فقط به درد مسابقه میخوره. بحث اینه که کراتین یه مکمل کاربردیه برای کسی که میخواد قدرتش بیشتر شه، عضله نگه داره، بهتر تمرین کنه، کیفیت زندگیش بره بالا، یا توی سن بالا تحلیل عضله رو به تعویق بندازه. به زبون ساده تر، برای ورزشکار حرفه‌ای یک ابزار پیشرفته است، برای مبتدی یک در واقع شتاب دهنده است، به قول خارجی‌ها اکسلراتوره، برای سالمندم یه سپر محافظتیه. و این یعنی کراتین فقط مال حرفه‌ای ها نیست، بلکه مال کسیه که بدنش براش مهمه. خسته که نشدین، بریم سراغ باور پنجم. ببینید چقدر باور غلط برای کراتین وجود داره، واقعا آدم سرش سوت میکشه. بریم سراغ باور پنجم. باور پنجم میگه بدون فاز بارگیری کراتین اثر نمیکنه. یه سوال قدیمی که هر بار همونقدر تکرار میشه. من واقعا مخاطبین زیادی دارم که هنوزم این سوال رو از من میپرسن که حتما باید کراتین رو بارگیری کنم که اثر کنه یا نه. یعنی بعضیا فکر میکنن اگر از همون روز اول روزی 20 گرم کراتین نخوری، کراتین اصلا توی عضله نمیره یا اثر بخشیش نصف میشه. ولی حقیقت خیلی ساده تره. طبق این ریویوی که حالا داریم بررسی میکنیم، فاز بارگیری فقط یک راه سریعتر برای اشباع کراتینه، نه یه الزام. یه توضیح کوچیکی بدم در مورد بحث بارگیری و در واقع نگهداری در مصرف مکمل کراتین. دو تا روش رایج وجود داره در مصرف کراتین. با فاز بارگیری که بهش میگن لودینگ فیز، میایم چیکار میکنیم؟ به مدت 5 تا 7 روز روزی 20 گرم کراتین مصرف میکنیم، معمولا توی 4 تا دوز 5 گرمی تقسیم میشه. بعدش که اون هفته تموم شد، میایم وارد فاز مینتیننس یا همون نگهدارنده میشیم که میایم 3 تا 5 گرم در روز مصرف میکنیم. حالا در واقع اگر این روش رو نخواهیم امتحان کنیم، میتونیم بریم سراغ روش استریت تو مینتیننس، یعنی بدون فاز بارگیری. از همون اول میایم 3 تا 5 گرم در روز مصرف میکنیم بدون دوز بالا. خب این موضوع رو باید تو ذهنمون داشته باشیم که کراتین زمانی اثر بخشی داره که در عضلات اشباع بشه. ما مطالعات مختلفی توی موضوع داریم در خصوص این که چقدر زمان میبره با دوزای مختلف که عضله از کراتین اشباع بشه. اگر 3 گرم مصرف کنیم، چیزی حدود 28 روز طول میکشه تا کراتین اشباع بشه. اما اگر 5 گرم مصرف کنیم، به نظر میاد 14 روز زمان میبره که کراتین در عضله اشباع بشه. حالا مقاله چی میگه؟ میگه هر دو روش در نهایت به یه نقطه میرسن، اشباع کراتین توی عضله. فقط فرقش اینه که با روش بارگیری توی یه هفته به اون صد میرسی، ولی با روش دوم یا روش نگهداری حدود 3 تا 4 هفته طول میکشه تا همون سطح اشباع برقرار بشه. پس اگر حوصله بارگیری نداری یا نمیخواد در واقع شخص دوز بالا بخوره یا مصرف کنه، هیچ مشکلی نیست، فقط باید یکم صبورتر باشه. و نکته مهمتر این که اثرات کراتین چه با بارگیری چه بدون بارگیری تو بلند مدت یکسان. خب بریم سراغ باور ششم. اگه یه روز یادت بره همه چی میپره. این یه باوریه که حالا توی این مقاله هم بهش اشاره شده. اینم از اون باوری که از وسواس میاد، یعنی بعضی وقتا خب یادمون میده کراتین رو جا میذاریم یا مصرفش نمیکنیم، حس میکنیم زحماتمون رفته رو هوا، آقا تموم شد. یعنی تفکر صفر و صدی هم هست دیگه، سیاه و سفید ببینیم این قضیه رو. ولی بیایم یه چیز مهم رو یادآوری کنیم. کراتین مکمل نیست که اثرش مثل کافئین با دوز لحظه‌ای بالا و پایین شه، بلکه در واقع یه ماده ذخیره‌ایه، تو عضله جمع میشه، گفتم تو باور قبلی، و با تداوم مصرفش سطحش بالا میمونه. نیمه عمر کراتین هم توی عضله نسبتاً بالاست، یعنی معمولا مطالعات نشون میدن واشاوتش بین 4 تا 6 هفته است، یعنی برای اینکه به طور کامل از بدن خارج بشه 4 الی 6 هفته زمان لازم داره بدن. یعنی اگه یکی دو روز مصرف نداشته باشی هنوز ذخیره‌اش تخلیه نشده، حتی اگه چند روزم جا بندازی اثر کراتین بلافاصله از بین نمیره. بررسی‌ها نشون دادن که بعد از قطع مصرف کراتین حدود حداقل 2 تا 3 هفته طول میکشه تا سطحش توی عضله شروع کنه به کاهش، که گفتم حالا در واقع تقریبا 4 تا 6 هفته به طور کامل دوره واشاوتش هست. پس چی شد؟ استرس نداره. اگه یه روز یادت رفت یا سفر بودی یا بدنت خسته بود، لزومی نداره ورداری دو برابر دوز بخوری، یعنی دو تا اسکوب بخوری یا خودتو سرزنش کنی. این داستان، این توهم بیشتر از اینکه علمی باشه بحث وسواسیه، بحث وسواسی بی‌پایه است. پس اصلا نگران نباش. بریم سراغ باور هفتم. یه باوری هست که میگه همیشه کراتین رو باید با آب میوه بخوری که اثرش بهتر بشه. تا یه جایی میشه گفت باهاش میتونیم موافق باشیم، تا یه جایی مخالف. اینم یه باور قدیمیه، برمیگرده به مطالعاتی که دهه‌های پیش که نشون داده بودن اگر کراتین رو با مقدار زیادی، مثلا اولوش 100 گرم دکستروز مصرف کنیم، جذبش بهتر میشه، چون ترشح انسولین باعث ورود کراتین به عضله میشه، یعنی راحت میکنه، تسهیل میکنه این قضیه. ولی این ماجرا چند تا محدودیت داشت. مطالعات اولی روی افراد بدون تمرین انجام شده بود، شرایط آزمایشگاهی بودن نه زندگی واقعی. دوز کربوهیدرات مصرفی خیلی بالا بود، یعنی حدود 100 گرم قند ساده با یه دوز کراتین. توی مقاله، توی ریویو میاد خیلی روشن میگه توی افراد تمرین دیده مصرف کراتین با یه وعده غذایی معمولی که شامل مقداری کربوهیدرات و پروتئینه کاملا کافیه تا جذبش خوب انجام بشه. یعنی لازم نیست بری دنبال آب میوه و شربت دکستروز و نمیدونم سنیچ و از این چیزا، خیلی لازم نیست دنبال اونا بری. یه وعده غذایی حالا شامل برنج، مرغ، ماکارونی، گوشت و پروتئینی خودش اونا اسپایک انسولینی میده، به راحتی کراتین رو وارد عضله میکنه، لازم نیست بریم شربت با کالری بالا مصرف کنیم. اما بریم سراغ باور آخر و باور هشتم. من نمیدونم، شاید باور 9, 10, 11, 12 این هم باشه، اگه بود با من در میون بذارید، برامون کامنت بذارید، بعدا بریم بررسیشون کنیم. اما باور هشتم و باور آخر، کراتین فقط به درد دوره هضم میخوره نه فاز کات. یه چیز تجربی بگم، اول خودم مسابقه دادم، من تو دوران کات هم کراتین رو حتی تا روز آخرم مصرف کردم، این یه مورد. و خیلی از قهرمانای به نام المپیا، فیزیکارای المپیا رو هم دیدم، عکس میذاشتن روز در واقع قبل مسابقه داشتن کراتین رو مصرف میکردن. پس این بحث تجربی. اما بریم ببینیم در واقع بحث علمیش چگونه است. چون کراتین تو شروع مصرف یه مقدار وزن بدن رو بالا میبره به خاطر احتباس آب داخل عضله، خیلی ها فکر میکنن که توی دوران کات و چربی سوزی نباید به سراغش رفت، اما یکی از بزرگترین سوگیری هاست. تو این ریویوی که حالا خوزه آنتونیو دقیقاً بهش اشاره کرده، کراتین نه تنها مانعی برای کاهش چربی نیست، بلکه میتونه یکی از ابزارهای مهم برای حفظ عضله در رژیم کالری منفی باشه. چرا؟ چون همونطور که توی اپیزود قبلی گفتم، توی دوره‌ای که بدن با کمبود انرژی روبروه، یکی از اولین قربانی ها کجاست؟ توده عضلانی. ما وقتی میریم توی کات عضلانی کالری رو کم میکنیم، توده عضلانی در معرض خطر قرار میگیره. کراتین با حفظ قدرت و عمل کرد کمک میکنه که فرد بتونه تمریناتش با کیفیت بهتری انجام بشه و همین باعث میشه بدن به حفظ عضله اولویت نشون بده، نبره سراغ تجزیهش، حداقل تجزیه رو کمی کمتر بکنه. تو مطالعاتی که افراد در رژیم کاهش وزن بودن، کراتین باعث شده قدرت و عضلشون بهتر حفظ بشه و حتی در برخی موارد چربی سوزی هم بیشتر شده چون کیفیت تمرین بالا باقی مونده. پس اگه کسی بگی که کراتین فقط به درد فاز هضم میخوره، تو فاز کات نخور و ورم میاری و پف میکنی، باید ازش پرسید که کدومش مهمتره، عدد رو ترازو یا عضله که با زحمت ساختیش. حالا یه سری رشته ها هستن که نیازمند این هستن که وزنشون رو کنترل کنن، شاید بر اون افراد توصیه بکنیم که کراتین رو تو اون تایم مصرف نکنن به خاطر بحث وزنی، رقابت هایی که در واقع مسابقاتی که وزن درش مهمه. بریم یه جمع‌بندی بکنیم. خیلی ممنون که با این هشتا همراه بودید. در واقع یک جمع‌بندی بکنیم که آقا کراتین این باورها و واقعیت‌هایی که در موردش وجود داره چه جوریه. من یه جمع‌بندی کوچولو میکنم که برای همه مخاطبین بتونه در واقع مفید باشه. یکی این که اینو بدونید کراتین یکی از مطمئن‌ترین، پربیشینه‌ترین و ارزان‌ترین مکملایی که توی دنیای علم تایید شده. اثر بخشیش نه فقط در افزایش قدرت و رشد عضله، بلکه در بهبود عملکرد عوازی، عملکرد شناختی، سلامت سالمندان، حتی بیماری‌های عصبی در مقالات مرور شده. بر خلاف تصورات قدیمی، کراتین باعث آسیب کلیه تو افراد سالم نمیشه، فقط هضم در واقع پفکی اصطلاحاً نمیده، بلکه رشد واقعی عضلانی ایجاد میکنه. برای مبتدیان مثل حرفه‌ای‌ها مفیده، تو رژیم کاهش وزن یه ابزار دفاعی برای حفظ عضله و نیازی به فاز بارگیری نداره تا مؤثر باشه. باورهای نادرستی مثل این که باید با آب میوه حتما بخوری یا این که اگر یه روز یاد بره کل اثرش از بین میره، بیشتر ریشه توی افسانه ها داره تا واقعیت علمی. چیزی هم که مهمه تداوم مصرفشه و رعایت دوز اصولیشه که گفتیم 3 تا 5 گرم در روز برای اکثر افرادی که در واقع مصرفش میکنن و اینکه کیفیت تغذیه، خواب، تمرین و ریکاوریتون یا همون بازیابیتون همیشه پایه نتیجه گیری از هر مکملیه، نه فقط عددی که توی شیکری میریزی، چند تا اسکوب میریزی. خیلی ممنون که همراه بودید. 2-3 اپیزود قبلی که کار کردیم انقدر استقبالتون خوب بود، انقدر انرژی دادید به من و یوسف عزیز کارگردان پادکست دنبل که ما واقعا با انرژی بیشتر میایم در واقع برای ضبط اپیزودهای جدید. خیلی ممنونیم. این اپیزود 21 بود در مورد کراتین و باورهای غلطش. امیدوارم که لذت برده باشید. خواهشی که دارم و تمنا میکنم حتما پادکست دنبل رو به دوستانتون معرفی کنید. سابسکرایب یادتون نره در کست باکس، که این در واقع مسئله به ما انرژی بسیار زیادی میده. اگر این اپیزود هم براتون مفید بود خوشحال میشم که با بقیه هم به اشتراک بذاریشون و در واقع باورهای غلط در مورد کراتین رو رفع بکنی، مثلا اونایی که در واقع هنوز با دیده شک به کراتین نگاه میکنن. دم شما گرم، مرسی که همراه بودید. کارگردان این قسمت یوسف مقدم عزیز، استاد بنده، صدا پیشه بزرگ، ممنونم ازش که همراه ما بود. مرسی. با اپیزود 22 در خدمتتون هم بود. خدا نگهدار.